دادم، ما اون سری انجام دادیم دیگه، ما رو گرفتن و رهامون نکردن. ولی هم دوره ای ما خدمتای بسیار سخت و دشواری جاهای مختلفی جایی بود.
خود اونم یه تجربه بود برای اینکه شما باز راهی هنر بشید.
اصلا من همونجا زیر میزی که داشتم شیشه‌ای دو سه نقاشی کشیده بودم، گذشته بودم زیر اون.
خیلی خب، وارد دانشگاه شدین سال 54؟ کدوم دانشگاه؟
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
بسیار عالی. چه رشته‌ای؟ همین
نقاشی عمومی.
نقاشی عمومی. ما نگارگری هم داریم یا نگارگری ایرانی؟ چه تفاوتی با نقاشی عمومی داره؟
خب نگارگریه یه جور در واقع خیلی با رئالیسم سنخیت نداره، واقع گرا نیستش. یه مقداری اگر بخوایم تو سبک ها اونو ارزیابی بکنیم میتونیم بگیم که سورئاله. اگرچه بعضی از این هنرمندا مثل کمال‌الدین بهزاد، مثل حسین بهزاد به خصوص معاصر، اینها اومدن مسئله اجتماعی اینها رو وارد اون شیوه اون تر کردن، ولی شیوه خیلی اکسپرسیون نداره. اون اکسپرسیونی که تهیج کننده باشه، جامعه پرداز باشه، جامعه پذیر باشه نداره. یک حالت تزئینی بیشتر داره و نوع اجرای متفاوتی هستش. یعنی قلمگیری کردن، نمیدونم، حالا پرسپکتیو نوع خاص خودش رو داره. ولی خب ما نقاشی رئال یا نقاشی های تاریخ نقاشی رو بررسی میکنیم، میبینیم این یه جایگاه مجزا از اون اتفاقایی که در دنیا در زمینه نقاشی افتاده، بلکه اونها یه تأثیراتی هم از این نگارگری ایرانی گرفتن و استفاده کردن. و بارزترینش هم یک شاهنامه جا داره که اینجا گفته بشه. ببینید دوره تیموری، شاهنامه بایسونقری کار میشه بی نظیر در دنیا. بعد از اون دوره صفوی، شاهنامه شاه طهماسبی کار میشه، باز هم بی نظیرن اینها در دنیا. و توجه اینجا حتما لازم است بگم، ببینید توجه کردن به هنر در این سرزمین به این معنا، به این برداشت وجود داشته با تمام ابعادش. یعنی شیر می آوردن جلو مدل می ذاشتن جلو هنرمند، می گفتن از اون شیر کار بکنه که میخواد مثلا شیر کار.
هست که همچین نگاره هایی؟
بله هست. اما شما شیر و اسب و حیواناتی که داری شون تو نگاه مینیاتورای اون دوره داری می بینی از کجا اومده؟ با اون دقت، با اون ترکیب بندی، با اون ظرافت شما آناتومی رو میبینی، اگرچه اونا با آناتومی کار نداشتن ظاهر ماجرا، ولی آناتومی رو میبینی، فرم رو میبینی، تناسب‌ها رو میبینی. اینها رو از مدل زنده استفاده کردن، چقدر حمایت کردن، چقدر امکان. کتابخونه‌ای در دوره صفویه بوده، اینا در اختیار اینا هنرمندا قرار داشتن. رئیسش کمال‌الدین بهزاد به نظرم بوده و خیلی هنرمندا رو از جاهای دیگه دعوت میکردن. هرات بوده، از اونجا دعوت میکنن تبریز. دوباره قصه مفصلی داره.
استاد فرمودید که در واقع سال 54 وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدید، یا دانشکده، شاید بهتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدید. از خود اون حال هوای دانشگاه بفرمایید و استادای شاخصتون که بر شما تأثیر گذاشتن و احیانا اگر مثلا همچنان ارتباطی وجود داره.
البته خب من مدت زیادی نه، ما قطع شد، این را هم یادآوری بکنم. من قبل از در واقع 57 قطع شد ارتباطم با دانشگاه و گذشت، اومد به خب دوره های بعدی خورد، به انقلاب فرهنگی خورد، چه خورد، اینها همه چیز شد، یعنی در واقع مانع از ادامه فعالیت دانشگاهی من شد. اگرچه من کارم رو باز انجام میدادم، من این خودجوش داشتم کار خودم رو انجام میدادم، برای خیلی از در واقع موزه ها کار انجام دادم، برای نشریات، مطبوعات، از اینجور جاها.
میخوام بگید کدوم موزه ها، کدوم نشریه ها کار
کردید؟ الان تقریبا تمام موزه های ایران کاره من هستش. از موزه سعدآباد کار من هست، موزه قرآن هست، موزه امام علی هست، موزه هنرهای معاصر هست، عرض شود که مرکز توسعه هنرهای تجسمی هست دیگه، فکر میکنم که اغلب مجموعه موزه امام علی هست، نمیدونم گفتم یا نه.
بله،
اغلب مجموعه دارها کارهای منو دارن، حالا یا اینجا نگه داشتن یا خارج از ایران بردن.
نشریه ها را فهمیدم.
حالا الان نشریه ها یه زمانی حالا پوست کار گرافیک کردم، حالا نشریه قبل از نشریه کار گرافیک چند تا انجام دادم، بعد هم یعنی قبل از اینکه درست در فاصله همون انقلاب فرهنگی و اینها، یعنی هنوز قطع شده بود. نشریه ها هم باز مربوط به خیلی قبل میشه، مربوط به روزنامه همشهری بودش یه زمانی، نشریه الان خاطرم نیست اسمش، ولی صفحاتون مثلا راجب موسیقی یه مقاله‌ای بود، من راجب اون طراحی میکردم، دارم بعضی هاشو الان خوشبختانه برخلاف خیلی از کارهایی که الان ندارم. اولین اکسپویی که گذاشتن در ایران گذاشتن در سال، خب من دوباره ادامه دادم، همینجوری ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد مون تا خب ما هم شاغل بودم جایی، هم
کجا مشغول شده بودی؟
کار اداری انجام میدم، کارهای مثلا از همون قبل انقلاب، همون موقع که منقطع شد یا قبلش، از سال من از سال 53 به هر حال اشتغال داشتم و کار میکردم.
چه زمینه مشغول بود؟
کار اداری بود، کار بازرگانی بود، کارهای
توی شرکت های خصوصی
خب
یا نه
هم دولتی هم خصوصی کارهای این شکلی انجام میدادم.
وقت توی این فرصت کی ازدواج کردیم؟
خب همون یکی از دلایلی که ما به همه کار اینجوری مجبور بودیم بریم کار بکنیم، به هر حال تامین معاش بکنیم، زمانی بود که ازدواج کردیم. من سال 59 ازدواج کردم، سال 60 فرزند شدم.
سالی که من به دنیا آمدم شما ازدواج
بله من سال 60
رسمیش کردم،
فرزندم به دنیا آمد.
به دنیا آمد بله. سال 59 که ازدواج
کردیم، سال 60
سر خونه زندگی.
بله بله.
کجا؟
همین تهران، منطقه عباس‌آباد اون موقع بود، خیابان نوبخت.
اشکال نداره بدون مثلا چجوری آشنا شدیم با خانم؟
من خانومم هم کلاس خواهرم بودن.
بله. هم دوست خواهرتون؟
بله دوست بودن، اونها معرفی کردن، اونها اصرار داشتن ولی ما زنم حالا حالا ممکنه ازدواج نکنیم
سنتی بشی به سنتی.
آره آره اونها اصرار که آره فلان اینا، این دوست اون دوست فلان اینا، بالاخره
چه سالی میشه؟
همون 59
59 سال 59 شما دیگه ازدواج کردین، سال 60 هم فوری بچه دار شدی. حالا خوبه اصرار شما رو بردن،
هنوز محصل بود. به هر حال ایشون علیرغم اینکه استعداد بسیار ویژه، شاید یه لطمه هم اینجا به ادامه تحصیل پیدا کرد، خب وقتی که بچه دار شد بعدش هم خورد به انقلاب فرهنگی و داستان ها، نتونست ادامه تحصیل بده،
یعنی دیپلم رو فقط گرفت.
بله بله ایشون دیپلم گرفت، ولی خب حالا فعالیت های مثلا اجتماعی هم داشتن، فعالیت فرهنگی داشتن.
نامشون هم میتونید بگید اگه
ناراحت. ایشون خانم شهامت، نسرین شهامت، خواهر آقای بهروز آمد، یکی از صدابردار و صداگذاره نخبه ایرانی و بین المللی و صاحب بیشترین جوایز شاید در ایران باشه ایشون. بله بله یه آدم شاخص و شناخته.
توی چه زمینه؟ سینما؟
سینما بله، تلویزیون و سینما.
استاد فرمودید که تحصیل و اینا که نیمه کار رها شد به خاطر اون انقلاب فرهنگی، دیگه دانشگاه
دوباره ادامه دادم، اومدم ادامه دادم بعد انقلاب فرهنگی. اومدم
چه سالی؟
62 3.
همون رشته رو ادامه دادید؟
همون رشته،
مقطع کارشناسی رو گرفت.
بعد کارشناسی از اون
بعد دیگه ادامه ندادید؟
بعد هم نه، عرض کردم اون موقع دیگه
آکادمیک دیگه ادامه.
سال به سالهای 59 خورد ما دیگه برای بچه دار و خانواده دار و اینا همون دانشگاه هم میرفتیم، چون یه جا شاغل بودم کار میکردم و باید خودم رو میرسوندم، روزانه هم بود و کلاس سنگین هم دیم، کارگاه های طولانی مدت داشتیم، صبح تا شب داشتیم، مستمر داشتیم، بالاخره به هر نحوی بود ما خودمونو به اونجا میرسوندیم.
درست.
مرخصی میگرفتیم، مرخصی تحصیلی میگرفتیم، فلان میکردیم اینا، ولی مقید به، چون به یه وادی وارد شدم دیدم که دانشگاه چیز زیادی به آدم یاد نمیده، مدرسه هنرستانه، هنرستان شاید یه خورده، من اگر چیزی به دست آوردم تجربه شخصیم بوده، تجربه طولانی مدت بوده و کار کردم، شبانه کار شبانه روز کردم. از طرف یه مالو برمیگردیم به اون صحبت قبلی، شاید اینکه وارد شدن دو هم وادی کار و هنر و اینها لطماتی هم به خانواده هم شاید زده باشه.
از چه سالی دیگه مثلا جدی وارد هنر شدی
تو؟ دیگه از هم من که گفتم از دبیرستان که کارامو میزدم دیوار و رفتم نفر دوم آموزشگاهی کشور شدم.
اینجوری اون که حالا خودتونم میفرمایید که آماتور بوده دیگه، اون بله. که حرفه‌ای دیگه شما رو مثلا به عنوان
اولین نمایشگاهم
جان جوان بشناسن.
من اولین نمایشگاهم که خود به خود یه سلسله یه سوابقی نیاز داره، یه مجموعه باید آماده بکنم، سال 73 برگزار کردم نمایشگاه انفرادیمو.
خب اینو گروهی هم داشتید قبلا؟
گروهی هم داشتم بله.
زیاد
بله.
خب اینو مثلا کجا طراحی می‌کنیم؟ تو خونه؟
بله تو خونه‌ای که تو عباس آباد داشتیم، البته دو تا اتاق داشته، یه دونه هم هال داشت. ما این هالو کرده بودیم کارگاه خودمون. به معنای این کارگاه بزرگ نیست، سقفم کوتاهه و کار بزرگ نمی‌تونه
باشه. خیلی بزرگه.
بله بله. خب من برای کار بزرگ همون به خاطر همون اونجا رفتم. ولی
چند تیکه است که اینا بله. کنار هم دیگه چیده میشه، که اصلا بله. ابعاد خیلی زیبایی که مثلا ما توش با هم عکس انداختیم با از اون چند بار بنیاد فردوسی که هستیم داریم تقدیر که من نگاه میکنم مثلا شاید دو سه برابریه قد آدم میشه دیگه، درسته؟
حالا اتفاقا جالبه اون کاری که شما دیدین و ما به عنوان شاهنامه و سیمرغ حتی خلیج فارس این جا برای مانور داشت، خیلی گسترده بودش. خب 13 قطعه استش. اخیرا من یه جلساتی میرم بمونه، چون گفتم آرت ساینس آرت نورو ساینس کار میکنم، پیگیره هستم.
میشه توضیح بدیم برای شنوندگان که تخصصی نمیدونن یعنی چی؟
ببینید ما هر تابلویی که ترسیم میکنیم در واقع تابلو اولش در مغز ما شکل میگیره. حالا چقدر ما اون بافته ها یافته های درون مغزی رو بیرون انعکاس میدیم، این بستگی داره که ما چقدر کار هنری در واقع بکنیم، هنری علمی انجام بدیم، یعنی سوری و سطحی نباشه، شکلی نباشه. این یک بیان شاید برای اولین بار در جهان باشه جدید برای تعریف هنر هستش.
شما یه سبک جدیدی رو هم خودتون ابدا کردید.
من حالا اون سبک و اینا رو گفتم چون بصری هستش هست. خب این من از بافت استفاده میکنم، این بافت ها رو طوری کار میکنم که دقیقا شبیه سلول های مغزی هست، بافت سلول های مغزی هست.
خب چیکار میکنیم؟ اسم اون سبکتون چیه؟
البته قاعدتا بر مبنای سبکایی که مطرح میشه، مکاتبی که مطرح میشه، ابسترکته، یک نوع انتزاع هسته، شکل و فرم ابتدا کار نمیشه.
انتزاع معنی ذهنی بودن،
بله، درونی بودن، معنا بودن، روح بودن، که باز میخوام برگردیم حتما. من تعریف هنر رو چند نفر از بزرگان این تعریف رو شنیدم، اونجایی که آدم به روح میرسه، اونجایی که دست نیافتنی هم روح دست نیافتنیه، اونجایی که هنرمند به روح میرسه اونجا تعریف هنر تعیین پیدا میکنه. اینجا هم باید اینقدر درگیر، اینقدر مخلوط بشی، جسم و روحت، سلولهای وجودت یکی بشن که شما بتونی اثری که خلق میکنی اون اثر موندگار بشه، اثر عمیق و بدیهی باشه.
درست. در برای سبک خودتونم توضیح میده نامش چی هست و کی ابداع کردید؟
به جهت اینکه سه عامل رو در نظر گرفتم، نه در نظر گرفتم، وجود پیدا کرده در کار من، متافیزیک، فیزیک، نیچر، طبیعت. حالا عنوان متانیک هم بهش داده شده که خب متافیزیک به تعبیر این که انسان از یک ماورایی دریافتهایی داره، اتصالهایی داره، ارتباطهایی داره، یاریهایی میطلبه، میگیره و حمایت میشه و وجود داره، یه وجود لایتناهی هستش که با حواس پنجگانه ما شاید قابل درک نباشه، با حس دیگری باید اون رو دریافت کرد. این اصل ماجرا هستش که برای دریافت خیلی از هنرمندان، یعنی تمام هنرمندا هم همینو وقتی به میکلانج میگن چجور این صورت و این چهره رو، این اندام به این ظریفی رو از سنگ به اون سختی در میاری، میگه این خودش هست، من فقط میبینم. یعنی خیلی چیزا در این عالم وجود داره که باید دید.
درست.
این یه بحث متافیزیکیه. فیزیکش این هستش که نقش هایی از تو دل این آثار بیرون میاد، از جمله سیمرغ، از جمله فردوسی، از جمله رستم، از جمله اسب، اون چیزایی که تعلقات خاطر من بهشون دارم، و خیلی چیزا هستش، پرنده هستش. و اینها از دل این بافت ها در میان، یعنی از قبل طراحی نمیشه.
این مطلب رنگوشو میپاشین چیکار میکنین؟
حالا به نحوی یه تکنیکی هستش دیگه، با قلم یه زیرسازی میشه، یه قلم رنگ با قلم معقلن ورکشاپ جدام زیرسازی کردم، قلم زدم دیگه، بافت ایجاد نکردم، فرمم فرصت نیستش که پیدا بکنیم فرم رو از توش در. باید رنگ خشک بشه، بافت ایجاد میشه. حالا بافت خودش یه شیوه‌ای داره، خیلی شخصیه، خیلی مثل اثر انگشت میمونه، این شخصی هستش. این بافت که ایجاد شد این باید بمونه، چون رنگ روغن هستش، باید بمونه، خشک بشه بعد از اینکه یا همون جور پذیرفته است میذاریم کنار به عنوان یابستره که چند تا کار دارم. واقعا خواب دیدم از تو دل اونها فرم در اومده، ولی اونو دست نزدم، اونو نگه داشتم، بعد اومدم تو کارهای دیگه اون ذهنیت و اون تعبیر رو تعمیم دادم در درست. کارها بعد فرم از تو دل اون در میارم. پس شد متافیزیک، فیزیک گفتم بحث کوانتوم هستش، بحث نظریه منطق فازی هستش، بین 0 تا 1 هست، این یه بحثه که ما بی نهایت امکان در واقع بین 0 تا 1، یعنی به 2 3 و 4 نمیرسیم، بین 0 تا 1 بی نهایت امکان میتونیم کشف بکنیم و استفاده بکنیم ببینیم. من شاید با رنگات یکی دو رنگ سه رنگ معدود کار بکنم، ولی شما بی نهایت رنگ قابل شمارش نیستن این ترکیبات رنگی که فل بداهه اتفاق میفته.
نام سبکتون چی هست؟
عرض میکنم متانیک.
متانیک وقت جای ثبتش کردیم؟
نه ثبت نکردیم.
چرا؟
حالا نمیدونم، شاید
بریم سری ثبت کنیم بنام
حالا ببینید خیلی وقتا این
باید این کار بکنید. خب بعدا میدونید شاید حیفه شما این هم
اومدن، بعضی ها اومدن حالا یواشکی یا نگاه کردن یا کپی کردن، یه جورایی اومدن برداشت کردن تکنیکو برن اجرا بکنن، ولی این امکان نداره. یکی از ویژگی های کاری که من انجام میدم برای خودم هم تکراری کار امکان نداره.
درست.
این قسمت فیزیکش هست.
خب درباره خود همین سبک متانیک گفتیم درسته؟ بلد. چند تا نمایشگاه داشتین داخل و خارج از کشور، یه با سبک خودتون اختصاصی خودتون گفتید. نخستین نمایشگاهتون سال 73 بوده، بقیه نمایشگاه ها و جشنواره ها یا جوایزی گرفتید هم خاطرتون هست و همینطور که من میدونم درجه یک هنری رو هم دریافت کردید. بلد. اینا رو هم اگه توضیح بدین خوبه.
حضور شما عرشبت که من شاید مثلا حدود 17-18 سالی که به این بافت دست پیدا کردم، یه روند خاصی رو ابتدا از عوامل مختلفی که بافت ایجاد میکردن استفاده میکردن، از جمله برگ خودش یک داستان داره، یه مجموعه با اون عنوان پروانه ها کار کردم در نمایشگاه مختلف، مثلا همون اکسپو اول که از میکنم گالری ارژنگ اومد خانم قانه، خب لطف داشتن اینجا هم برای من نمایشگاه گذاشتن، هم به عنوان معرف و کارهای من رو به واسطه ایشون در اکسپو موزه هنرهای معاصر شرکت داده شد.
اکسپو هم توضیح میدین دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
اکسپو فروش آثار هنری، یه مجموعه آثار در یک جایی میذارن مثل حراجی.
بله حراجی آثار هنری.
بله که شاید بگم اولین افرادی بودن که ما تو این اکسپو شرکت داشتیم و کارهامون هم سر تا اونجا که خبر دارم به سرعت خریداری میشد، یعنی کار نمیمونده از کارهای من، ولی بعدها دیگه اصلا خبری من نشد از من، یه جوری شد یه مافیایی ایجاد شد. این یه داستان خیلی مفصل داره،
جای نقد داره.
ببینید خب من از اون طریق نتونستم به اون جایی که میخوام دست پیدا کنم، سعی کردم برم اقلا تو کنج خلوت خودم به اون چیزی که دوست دارم درونم میخواد، ولی به لحاظ اقتصادی به لحاظ شهرت هنوز کار من تعریف نشده. کارشناسایی که باید بیان ارزیابی بکنن نظر بدن، حالا چرا نظر میدن اما خیلی محدود در باره خود من هست و کار من هست، اما این که تعیین بکنه تعیین بکنه هنوز اومدم از دیدگاه فلسفی بحث کردم، لحاظ علمی بحث کردن، لحاظ همین طبیعت و زیباشناختی بحث شده، اما هنوز که هنوز اون جایگاه خودشو در اون مسیر پیدا نکرده. من عضو انجمن نقاشان ایران هستم، عضو شرکت بین‌المللی سینمای بین‌المللی سیته پاریس هستم، عضو
یعنی
اونجا یکی از چیزایی که داشتم ورکشاپ اونجا داشتم،
نامشو بخوام به فارسی بگیم،
سیته شهرک بین‌المللی هنرمندان پاریس،
یعنی یه جای مشخصیه؟
بله یه جایی هستش که ایران اونجا دو تا سه تا چهار تا محل اسکان داره برای هنرمندان، که حالا ما یک بار توفیق پیدا کردیم در مدت زمان بسیار کوتاه اونجا حضور داشته باشیم، که در اونجا من یه اوپن استودیو در همون محل برگزار کردم، یه نمایشگاه.
فارسیاشو بگی نمرو.
بله.
اوپن استودیو این چی؟
یعنی حالا مثلا نمایشگاهه، اما یه دوره کوتاه، یه شب است، دو شب است.
یعنی یه مثلا کارگاه یک روزه آزاد هنر.
آره، تقریبا یه همچین چیزی. بعد یه نمایشگاه هم داشتم کنار پارک لوکزامبورگ، همونم باشه. آره، اونجا یه نمایشگاه همون همزمان داشتم، با محدودیت زیاد کارا رو خودم بردم به عنوان بار همراه فلان. به هر حال اصل کارام هم هنوز نبرده بودم، توی برهه‌ای هم بود، 2012 بودش، توی برهه‌ای هم بود، ما نمیتونستیم خیلی مانور بکنیم. اما من دریغ دارم که یک چیزی رو اخیراً هم پیامش رو دریافت کردم. ببینید، من اعتقاد دارم به هنری به عنوان هنر اسلامی نداریم، اینو صراحتاً میگم، چیزی به عنوان هنر اسلامی نداریم.
اسلامیک آرت که مثلا در حتی مثلا موزه، مثلا پرگام میگن بزرگترین مثلا موزه اسلامیک آرت، هنر اسلامی، این رو شما نگید.
حالا ممکنه اسلامیک آرت بگن، ولی هنر اسلامی مجزا ما نداریم، ما تعریف مشخصی در واقع نداریم.
علی که دانشگاهی با همین عنوان خواهندازی شد، دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی استاد فرشته.
الان تکرار اون شیوه نگارگری ایران به تکرار رسیده و جایی برای مانور نداره. چه حرف جدیدی داره، چه اتفاق جدیدی الان در نگارگری یا هنر اسلامی داره به وجود میاد که قبل از اون وجود نداشته؟ در مسجد شیخ لطف الله اتفاق نیفتاده، رضا عباسی انجام نداده، کمال الدین بهزاد انجام نداده، سلطان محمد نقاش انجام. اصلا اینی که هستن میلیارد برابرش کنن به یک قلم سلطان محمد نقاش نمیرسه. همین نقاشایی که من اسم نمیبرم، این قدم برایش نمایش ایجاد میکنن، باش مانور میدن و خب زیبا هم هست، ولی این که ما بخوایم قیاس بکنیم از 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش چه توسعه پیدا کردیم، امروز دوچارش هستیم، اگر بخوایم با هنر اسلامی قیدش بکنیم، ما رو به نزول بودیم. ما هنر اسلامی رو در واقع تخطئه میکنیم. هنر اسلامی همون چیزی است که من گفتم، باید متافیزیک درش تسری مطلق داشته باشه.
پس به این معنا شما با این در واقع تعبیر به معنای هنرهای ایرانی اسلامی مخالف؟
محصور کرده، هنر محصور شدنی نیست. محدود به عنوان نیست، حتی محدود به سبک هم که الان داره برای روشن شدنش. من دریغ دارم که بگم مثلا سبحال تقسیم بندی به لحاظ روند و توسعه فنی کار یه چیزایی مطرح شده. ما این چیزی که به عنوان هنر مدرن داریم مطرح میکنیم به لحاظ فنی میگن پیکاسو چون که طراحی و توان رئالیسمش بالا بوده، مورد پذیرش وقتی که میاد بوده سوم از چیز رو به ما زمان رو، اون هم اومده با انیشتین خودش رو همگون همگان کرده، نسبیت انیشتین رو آورده توی کارش تسری داده. به خاطر همین میشه مرد هزاره 2000 میشه، مرد 2000 میشه. من کارمو میبرم هر جای دنیا، میبرم کارمو به استرس مدرنه، ولی هر کی انگوش میذاره میگه این کار ایرانه، یه نقاش ایرانیه، هویت داره، اساسش ریشش اینه که من خب در از همون روستایی که به دنیا اومدم تا اینجایی که امروز هستم این جریان داشته، جاری بوده. خب من همین رو انعکاس، اگر صداقت داشته باشم، اگر روشن بینی داشته باشم، همین رو انعکاس میدم، همینی که دارم، داشته خودم انعکاس میدم. این میتونه تبیین و تفسیر اعتقادی هم بشه، اما بخوایم اختصاصش بدیم به هنر دینی، دانشگاه هنر اسلامی، این نه به هنر کمک میکنه، نه از اونور به اعتقادات تسری پیدا میکنه. Thank you.
تو ورزش هم یه مهارتایی دارید شما.
عجبه که ما خب فوتبال یه چیزی بود که از بچگی بازی می‌کردیم و یه فضاهایی هم امکاناتی هم بود، دسترسمون بودش که همین شمیران که بودیم یه در واقع زمینی بود، الان شده پارک مهر. اینجا زمین بازی فوتبال ما بود، ما میرفتیم اونجا فوتبال بازی میکردیم. بعد یه مسابقه هم اون زمان اونجا گذاشتن، بعد مسابقه بین همون بچه های همون شمیران بود، دزاشی بود، همون بچه های مدرسه ما بود در واقع. خیلی بچه های بازیکنه خوبی هم داشتیم، یعنی قابل تر بودن. مثلا حسن روشن مال همون حوالی بود، البته این بچه اختیاریه بود، مدرسهش مدرسه آموزش پرورش روبروی مدرسه ما بود.
شما تو چه سطحی بازی میکردی اونجا فوتبال؟
من خب در همون مدرسه آموزشگاه ها بودش، زیاد بیشترم نبود، مثلا باشگاه اینا نبودم، ولی همون موقع ما یه مسابقه داشتیم، مدرسه ما افتاد به مدرسه حسن روشن اینا، تو منظری زمین بازی بچه‌ها چیزا.
الان که این خاطره رو تعریف می‌کنی، نمی‌خوای مثلا یه کار هنری انجام بدید که توش به ارزش هم دیده بشه؟
خیلی
جوان ها دوست دارن دیگه، همین اخیراً هم که
این یه ساحتی داره، این یه ساحتی داره،
سطح عالیه در واقع، بالاخره مسابقات آسیایی رسید.
من چون الان کار انتزاعی میکنم، آبستر انجام میگم، یک دو، یعنی کار بیشتر معناگرا هستش، به صورت نیست، ولی در این حال من دارم اسب و اسب دوانی تو وادی ورزش، من یک نزدیکانم که قهرمان تیراندازی روی اسب جهانه، علی قورچیان بسیار شخصیت رئیس فدراسیون تیراندازی روی اسب و شاخص شاگرداش
نسبتشون با شما چی
هست؟ اقوام هستن دیگه، حالا خیلی پدرش مثلا پسرم و پدر من این
درست.
بعد ایشون در پلکردان اونجا چه امکاناتی داره، اسب ایرانی رو بسیار پرورش داده و عنوان کرده در دنیا، خودش اسب ترکمن بیشتر سوار میشه و واقعا وزن زیادی داره، سنش هم کم نیست، ولی با مهارت و چابکی بسیار زیاد داره این کار انجام میده و آموزش میده، از فنلاند، نروژ، از جاهای مختلف دنیا میان پیش ایشون آموزش میبینن. من خب این تحت تاثیر ماجرا بودم، یه ارقی هم داشتیم محلی اینها، خودم هم اسب دوست داشتم از اولی که از اونجایی که یادم،
ایرانی ها اصلا کلا دوست دارن دیگه،
دوست داره.
میدونی در خود شاهنامه هم، چون شما اسمتم شاهنامه ایه، پسوند اسما اسب هست،
بله بله،
جاماس، تهماس،
حالا من یه سری
تعریف نه اسب دیگه،
بله
اسب میگفتم،
هزار اسب چی بود، یکی از این اسامی معنای هزار اسب رو داره هستن. خب اینا رو من توجه بهشون داشتم، اسب من بیشتر از سواری رو، تو یه همایشم اخیرا تو اسب و حیوانات همزیست در شهر آفتاب بودش، در فکر کنم تیر ماه بود، آخر خرداد ماه، اونجا ورکشاپ داشتم، نمایشگاه هم داشتم که در اونجا برگزار کردیم و زنده به صورت 3 روز من اونجا سرپا سپایه گذاشته بودم کنار منش و از اسبا
رو داشتم،
بله اسب درایی میکردم. یه چیزم داره، کلیپشم، کلیپ اونجا رو قبل از اون از من کار کردم، اون تا من طراحی میکنم، روی طراحی من شیعه اسب گذاشتن، این
نماهنگی رو ساختن بر پای طراحی شما از اسب و حالا آهنگی که
اون تو هیته فوتبال کشتی، من تو ورزش باستانی خیلی دوست دارم، کشتی هم کار کردم،
یعنی هم ورزش روحانی و کشتی، ورزشایی
که انجام دادم باشگاه اسدی توی همین دزاشی بودش، اون زمانها تو آموزشگاه ها شاید مثلا چند دوره سابق اول و دوم و سوم اینا هر سال میشدم، با اینکه خیلی مستمر و مرتب نبودم این کارو میکردم، یعنی این ارتباط. بعد امکانات دیگه، الان پینگ پونگ بازی میکنم بیشتر از هر چیزی، الان تنیس روی میز بازی میکنم، خب حالا به نسبت سنم و شرایطم شاید از دیگران هم سن و سالای خودم بهتر بازی بکنم. این ماجرای ورزشی
باشه، به شطرنج میرسید؟
نه، شطرنج از اولم نمیدونم، فکر کردن